یاسر برخورداری، کارشناس مسائل بین الملل و کارشناس رسانه. آقای برخورداری سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
آقای برخورداری همراه ما باشید، یک بخشی از صحبت‌های آقای دکتر باقری رو بشنویم از رفتار متناقض برخی مذاکره کنندگان رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، بعد خدمت جناب عالی خواهیم بود.
بله خواهش می‌کنم.
از بازیگران و هویت‌های نامشروع که صرفاً حیاتشون در تنش‌زایی و اقدامات تخریبی است، تلاش جدی دارن هم در فضای بیرون اتاق مذاکرات اقدامات تخریبی رو انجام بدن که تأثیر منفی بذاره در عرصه و روند مذاکرات، هم در تعامل و پیوندی که با برخی از بازیگران صحنه مذاکرات دارن تلاش میکنند که فضای مذاکرات رو فضای غیر سازنده و در واقع تخریبی بکنن. بر این اساس برخی از اظهاراتی که شنیده میشه از برخی بازیگران در صحنه مذاکرات نشون دهنده یک رفتار متناقض اونهاست و اونها باید برای افکار عمومی خودشون این رفتار متناقض رو توجیه بکنن که چطور از یک طرف ادعا میکنند که به دنبال احیای برجام هستند و به دنبال این هستند که شرایطی فراهم بشه که همه طرفهای دخیل در برجام به تعهداتشون برگردن، و از طرف دیگه با یک بازیگری که هویتش در تنش‌زایی و اقدامات تخریبی است پیوندهای راهبردی ایجاد میکنند که اون هویت نامشروع همه تلاشش بر این بوده و هست که مسیر توافق و مسیر مذاکرات رو برهم بزنه.
خب درباره آخرین تحولات مذاکرات وین گفتگو میکنم با دکتر برخورداری. آقای برخورداری درباره صحبت‌های باقری نکته‌ای دارین؟
ببینید آقای حسینی عزیز، نکته‌ای که در مورد مذاکرات وین هست به نظر من فارغ از شکل و محتوای مذاکرات، جنگ روایتی هست که داره اتفاق میفته، یعنی روایت‌هایی که داره از نوع مذاکرات به افکار عمومی در سطح بین‌المللی انتقال پیدا میکنه. به نظرم توی این برهه که مرحله مقدماتی مذاکرات هست غلبه کرده در محتوای خود مذاکرات. شما نگاه میکنید ببینید که اظهارات و روایت های بعضن خیلی متفاوت و متناقضی داره در سطح افکار عمومی به منطقه میرسه، و از این بابت من فکر میکنم که خب طرف اروپایی، یعنی تورکای اروپایی از یه سمت و امریکا به عنوان کشوری که از برجام خارج شده و خب اون روایتی که میخواد بکنه واقعا اصلا قابل قبول نیست، از سوی دیگه و از سوی دیگه جمهوری اسلامی ایران به عنوان طرف اصلی که به صورت یک کشور داره در مقابل اینها مذاکره میکنه، خب به نظر میرسه که اون جنگ روایت ها غلبه کرده در محتوای خود مذاکرات، و از این بابت راهبرد اصلی کشورهای اروپایی که حالا اینجا دارن به نمایندگی به نوعی از اتحادیه اروپا هم بحث رو مطرح میکنن این هستش که به نظر من البته با روایت بتونن اثرگذاری بکنن بر تیم مذاکره کننده هستی، یعنی اونها خب میدونن که شاید خیلی از مواردی رو که از سوی دولت پیگیری میشه در دولت قبل، اینجا دیگه با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت 13 هم نتونن پیگیری بکنن، به همین منظور دارن میرن به سمت اینکه افکار عمومی رو در داخل ایران به نوعی تحت شعاع قرار بدن. این حرفا که بله خب شما دارید به نوعی مذاکره میکنید که فقط امتیاز میخواهید، حاضر نیستید امتیاز بدید، یا مطالبی که شما دارید به سرسختی عنوان میکنید، شما فقط دارید مطالب و مطالبات خودتون رو مطرح میکنید، اینها روایت هست که اگر دقت میکردید آقای حسینی بعضا توسط خیلی از افرادی که خب این بازی رسانه‌ای رو بهش توجه نداشتن پخش شد در سطح افکار عمومی ما، و به نوعی سعی میکردن بگن که بله خب تیم مذاکره کننده هستی ایران فاقد منطق و استدلال های کافی هستش. اما با اون پیشنویسی که به صورت مکتوب تیم مذاکره کننده هستی ما ارائه داد، خب خیلی مشخص شد که واقعا ما دنبال یک توافقی هستیم برای اینکه منافعمون رو تامین بکنه. ببین شما یه موقع مذاکره می‌کنید در حسینی که توافق منعقد کنید، یه موقع مذاکره می‌کنید برای اینکه منافعتون رو تامین بکنید، اینا دو تا بحث جداست. من احساسم اینه که ما یه زمانی مذاکره می‌کردیم که به هر قیمتی به توافق برسیم، یعنی نفس اون توافق. حالا این توافق ضمانت اجرا دارد یا ندارد، این توافق آیا تامین کننده منافع ما خواهد بود یا نخواهد بود. ببینید توافق که ما امضا کردیم در حقیقت دلار 3300 تومانی رو رسون به 26000 تومان و کار دولت تموم شد. یعنی بعد از 8 سال، حالا با همه افت و خیزهاش که دوستان میگفتن خب بله آقای ترامپ از توافق خارج شد، خب من اینجا عرض میکنم که شما چه تضمینی دارید که سال 2024 دوباره آقای یعنی آقای بایدن با این وضعیت جسمیش، با این وضعیتی که حالا داره، احتمال دیگه شما تو سیاست که نمیتونید بگید من بله. احتمال نمیدم دوباره آقای ترامپ بیاد مثلا بگم میخوام خارج بشم، خب شما با این وضعیت دوباره میخواید یک تلاطم میره ایجاد بکنید. از اون طرف میخوام به شما عرض بکنم که این تلاش رسانه که موضوع سوال جناب علی بود بله. واقعا اهمیتش خیلی بیشتره. به چه لحاظ بیشتره؟ به لحاظ اینکه عرض کردم با تغییر دولت خب اونها خیلی سعی میکنن که افکار عمومی داخلی رو با روایت خودشون منطبق بکنن، یعنی بگن که بله ایران امتیاز میخواد پس دلار قیمتش میره بالا، اگر امتیاز بگیر قیمتش میره پایین، یعنی با یه چیزی مثلا میگن بله 1000 تومان قیمت دلار اومد پایین. خب بله. اگر شما بعد شما خب اینو تا کجا میخواید ادامه بدید، تا چقدر دست شما داره امتیاز دادن بازه؟ من فکر میکنم به جای اینکه شما پیش خودم از اینها نمیبینید که بگن که خب بله ایران چه امتیازاتی مطالبه کرده و چه امتیازاتی رو حاضر بده. اصلا فضای منطقی و علمی نیست، دقیقاً یک فضای رسانه‌ای سوال به صورت هوشمندانه انتخاب شده به نظر من. موضوع بسیار دقیقی هستش که داره کل مذاکرات رو شاید بتونه تحت شعار خودش قرار بده. تجارب خوبی داره غرب برای این مدل مذاکره، یعنی میره در میز به نوعی مذاکره میکنه، اهرم‌های دیگر رو فعال میکنه. مثلا امریکا میاد و خدمت از همزمان با شروع مذاکرات دیگه خب من این نهادها رو هم تحریم کردن، اصلا خب اینها با هم دیگه ولی شما اون روایت رو نمیبینید. اما از این سمت میبینید که با بحث رسانه‌ای خودشون داخل رو به این نحو جمع‌بندی می‌کنن که بله اینا اهل مذاکره نیستن، اینا سرسختن. من یه جایی دیدم که گفتن که بله آقای باقری وقتی میره تو مذاکرات به صورت خانم‌ها نگاه نمی‌کنه، سرشون میذاره پایین. خب یعنی یک روایتی که می‌خواد بگه که خب آقای باقری که چندین سال تجربه بسیار خوبی داشته در حوزه مذاکرات و یک انسان بسیار مجردی هست، داره با منطق و استدلال بحثش رو مطرح می‌کنه، رو این روایت رسانه‌ای بیاد و خدمت از کنم غلبه بکنه بر اون روایت درست و صحیحی که داره،
موضوع انحرافی رو اصلا مطرح کنه.
دقیقا اینجا به نظرم مذاکرات تحت شعاع جنگ روایت ها قرار داره و این موضوع به نظر من خیلی تعیین کننده و یک متغیر بسیار تعیین کننده خواهد.
در کنار رسانه‌های غربی که اشاره کردید، یک جفسازی رسانه‌ای میشه گفتن ایجاد می‌کنند، یک حاشیه‌سازی برای مذاکرات دارن فراهم می‌کنند، برخی رسانه‌های داخلی هم شاید بشه گفت که رسانه‌هایی که همراه با دولت قبل و هم موضع با دولت قبل بودن هم شاید بشه گفت مواضع خوبی رو اتخاذ نکردند در روزهای اخیر.
عرصه هم میگه ببینید دقیقا بخشی شاید متوجه این بازی رسانه نیستن، بخشی از شاید کاربرانی که تو فضای مجازی، خب اینها بالاخره ما نمیتونیم از اینها توقع دریافت نخبگانی داشته باشیم، توقعی ازشون نمیده، اما خب بخشی واقعا اون استراتژی خودشون و راهبرد خودشون گذارن دنبال میکنن. نقطه اساسی همینه آقای حسینی که ما مذاکره نمی کنیم برای اینکه توافق انعقاد کنیم، ما مذاکره می کنیم برای اینکه منافعمون رو تامین بکنیم. ما اگر ده ها توافق رو هم امضا بکنیم اما اگر تأثیری بر قیمت ارز نداشته باشه، ما نتونیم منابع ارزیمون رو آزاد بکنیم، ما نتونیم منابع خودمون رو آزاد بکنیم، ما نتونیم واردات و صادرات خودمون رو تأثیر بکنیم، ده ها توافق هم به هیچ فایده ای نخواهد رسید. شما توافق امضا میکنید، بعد که به وهله اجرا میرسید خب اروپایی‌ها میگن که ما اجرا نمیکنیم، امریکا خارج میشه، کشور دیگه اصلا به صورت ناقص اجرا میکنه، تفسیر خودش رو قرار میده. خب این برای ما باید یک تجربه ای باشه. جریان برخی جنگ رسانه خب احساسشون اینه که هنوز باید حتما دولت جدید رو به نوعی شکست خورده جلوه بدن و دارن به نظر من تو حوزه‌ای که به منافع ملی و عمومی کشور ربط داره دارن تصویر حساب میکنم. متاسفانه شما وقتی که میاد این بحث اومد، یا بحثی که میگن بله مذاکره اون موقع بد بود الان خوبه، نه ببینید مذاکره برای این که منافع شما تامین بشه همیشه خوبه، اما مذاکره برای این که به هر قیمتی توافق امضا بشه قطعا فایده‌ای برای مردم نخواهد داشت. اما تجربه این جلوی چشممون. آقای حسینی ما یادم نمیاد روزی که مذاکرات ما شروع شد دلار حول و حوش مبلغ 3000 تومان بود. خب
بله.
روزی که دولت کارشو تحویل داد دلار به حول و حوش مبلغ 25-6000 تومان بود. خب
درست.
و خدمت رو کنم که این نتیجه عینی هست. ما باید اینجوری باید مسائل در سیاست، یعنی باید ملموس عینی با سفره مردم، با عینیت مردم، اون چیزی که با زندگی مردم سر و کار داره. شما با هیچ مدلی رفتید مذاکره کردید به این نتیجه رسیدید، خب شما نمیتونید اینها رو تدبیر نکنید. بالاخره رئیس جمهور عوض میشه توی کشور مقابل، شما جوری باید مذاکره بکنید که اینها رو توجه داشته باشید. خب ما الان میبینیم که 2 سال دیگه دوباره انتخاباته، دوباره باید همه بالاخره مثل اون یادتون شما دیگه که آقا دست دعا برداشتید که آقا اون انتخابات به چه نتیجه میرسه. این واقعا برای اقتصاد یک کشور، برای سیستم سرمایه‌گذاری، ارزش پول ملی واقعا سم و قطعا اجازه رشد و پیشرفت به کشور نمیده این نگاه.
خیلی متشکرم آقای برخورداری، ممنون از زیارت.
خواهش میکنم.
روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا
درباره تلاش رسانه‌ای غرب برای ایجاد حواشی در حین مذاکرات وین گفتگو داشتم با دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل بین الملل. خب در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به لایحه بودجه 1401 و تصمیمات معیشتی که دولت برای لایحه بودجه 1401 اتخاذ کرده. بررسی بندهای مختلف لایحه بودجه 1401 نشون میده که دولت برای سال آینده 7 تصمیم مهم رو درباره معیشت و زندگی مردم گرفته. لایحه بودجه سال 1401 کل کشور دیروز توسط آقای رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. جناب آقای مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مهمان این بخش از برنامه هستن. آقای گودرزوند سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و انشالله بتونیم در خدمتتون موثر و مفید باشیم.
قطعا همینطور خواهد بود. درود بر شما. بفرمایید که ارزیابیتون از لایحه بودجه 1401 چی هست؟
دولت خوب اولین سال بودجهش هست تقدیم مجلس کرد در موعدی که قرار بود تقدیم بشه. من به نظرم میرسه که در بودجه 1401 خوب نکات مثبتی دیده میشه، از جمله اینکه کسری ها به نظر میرسه با توجه به برنامه‌ریزی که دولت کرده وجود نداشته باشه. همین نبود کسری ها و همین اینکه در واقع که بودجه کسری نداشته باشه به نظرم تاثیرش در معیشت مردم از جهت جلوگیری از تورم و گرانی دیده خواهد شد. یک موضوع اساسی به نظرم میاد این موضوع هست که به این پرداخته. دوم بحث کاهش هزینه جاری خود دولت هست، به نظر میاد باز در اینجا دولت صرفه‌جویی های خوبی را در واقع در بحث خودش دیده و به نظر میرسه با صرفه‌جویی هایی که در دولت دیده شده بخشی از باز مشکلات ساختاری ما شاید در اینجا بتونه در حداقل در این سال حل بشود. من به نظرم میاد بودجه 1401 با توجه به اینکه حجمش هم در واقع شاید از دیدگاه بیرونی حجم خوبی نباشه، اما پیش بینی های واقع بینانه درش وجود
یعنی
داره.
یعنی چه حجم خوبی نباشه؟
یعنی اینکه مثلا نسبت به سال گذشته 1370 میلیارد تومان افزایش داشته، شاید خیلی این رو نقطه مثبت نبینن، اما بخش عمرانی دولت به نظر میرسه افزایش پیدا کرده. و بخش در واقع اشتغال زایی افزایش پیدا کرده. من از این جهت به نظرم میاد که بودجه خوبی است. حالا بایستی ما باز اون نکاتی که فکر میکنیم لازم هست قطعا در این دو هفته که فرصت داریم باز عمیق‌تر بهش در واقع مطالعه خواهیم کرد و اون پیشنهادهای لازم خواهیم داد که بتونه در واقع کمک کنه به دولت که در واقع مشکلات رو در سال آینده کمتر داشته باشیم.
اشاره بودجه انقباضی بسته شده؟
نمیشه گفت که بودجه انقباضی بسته شده، اما بودجه ایست که به نظر میاد که بیشتر بر اساس اون چیزی که واقعیت‌های جامعه ما هست دیده شده، بر اساس پیش‌فرض‌ها بسته نشده. چون بودجه سال گذشته ما دولت بیشتر بر اساس پیش‌فرض‌هایی که حالا بحث مذاکرات و بحث اینها رو درش دیده بود در واقع به مجلس فرستاد. مثلا یکی از بحثاش بود که 2-300 فروش نفت خواهد داشت، با همین اثرش رو در سایر بخش دیده میشد وقتی فروش نداره. اما دولت امسال یک فکر میکنم خورده ای در واقع فروش، یک و دویست در فروش نفت.
بله
این خودش نشون میده که واقع بینتر هست نسبت به بودجه 1400. گرچه میگم باز در مجلس این پیشبینی ها صورت خواهد گرفت حتما،
و تاکید بیشتری هست بر عدم وابستگی به نفت.
حتما باید اینطور باشه، ما از این فرصت باید استفاده میکنیم. در 4 سال گذشته نکردیم از سال 1397. اگه این تاکید میشد و تحت فشار هم بودیم، این فرار از بودجه نفتی رو در واقع به عنوان یک فرصت میدیدیم، خیلی میتونست کمک کنه. بالاخره کشور ما 70 سال به نفت وابسته است، این که نمیشه این رو در واقع کتمان کرد، و این اثرش هم در بودجه ما وقتی وابسته است دیده میشه. ما از اینکه تحریم بشیم در همه بخش اون تحریم اثرش خودشو میذاره، چه بخوایم چه نخوایم. این بودجه که مثال در واقع دولت داده خوشبختانه بیشتر تاکیدش روی منابع داخلی، انجمن مالیات رو افزایش دادن، نه اینکه سقف مالیات رو افزایش بدن، بلکه فرار مالیات رو در بخش مختلف دیدن.
درست.
این کمک میکنه در واقع به واقعی شدن بودجه به نظر.
و با توضیحی که در بخش اول بیان کردید میتونیم بگیم که بودجه مستقل از تحریم و مذاکره تدوین شده؟
به نظر اینطوری میشه. من اون چیزی که تا الان دیدم به نظر میاد خیلی وابسته نکردم به تحریم و مذاکرات.
و در بخش ابتدایی عرض کردم اعلام شده که تصمیمات مهم معیشتی رو دولت در بودجه 1401 در نظر گرفته. در این باره هم میفرمایید که چه اقداماتی در دستور کار هست؟
ببینید به نظر همینی که دولت به نظرم بتونه جامعه رو متقاعد کنه که افزایش حقوق متناسب باشه با شرایط کشور، یکی از موفقیت دولت میتونه باشه. الان ما سالیان سال به معنی اینکه افزایش حقوق در سطح بالا داریم، به همون میزان هم تورم دیده میشه. اگر دولت بتونه با این سیاست کنترل تورم داشته باشه، بزرگترین و موفق‌ترین کار در بودجه 1401 کرده، البته به شرطی که سایر مؤلفه متغیرهای کنترل تورم دولت بتونه به تثبیت برسونه، یعنی در واقع سطح تقاضا در بحث تورم رو کنترل کرده باشه، سیاست رشد تورم رو کنترل کرده باشه. اگه این اتفاق بیفته به نظرم در معیشت مردم مستقیم تاثیر خواهد گذاشت.
این افزایش حقوق که اشاره کردید و اعلام شده قرار است بر پایه عدالت افزایش حقوق اتفاق بیفته، پیشنهاد دولت چیه؟
دولت عددش متوسطش 10% هست. البته کار سال پیش هم در بودجه ما کردیم دقیقاً به عدالت نزدیک بود.
بله.
ما در بودجه اومدیم در واقع پلکانی افزایش دادیم، عرضم به خدمت شما، بعد مالیات رو پلکانی بود افزایش دادن، از بالا پایین افزایش بیشتر بود. این اثر خوش در حقوق مزایای دیده شد این اثر. اما دولت حالا چیزی که الان در لایه بودجه، من حالا این روی موضوع هم خوب ورود نکردم در واقع، چون تازه لایه دیروز دست
اومد. بله.
عرضم به خدمت شما، اما اون چیزی که در سخنهای محترم جمهور در جلسه تقدیم لایه بودجه بود این بود که در واقع میانگین 10%، اما عددی که گذاشتن حالا جای بحث داره. من چون عددش رو دیدم گفتم 530,000 تومان به ازای 34%. این به نظر میرسه خیلی نتونه باز مشکل رو حل بکنه. این باید به نظرم باز تو مجلس روش کار صورت بگیره.
یعنی مجلس احتمال داره که درباره افزایش حقوق تصمیم دیگری رو بگیره و افزایش بیشتری اتفاق بیفته.
به نظرم میاد من اگه خودم به عنوان عضو کمیسیون برنامه‌ریزی بخوام روی نظر بدم، حتما این رو نمی‌پذیرم که یه عدد ثابت به اضافه یه عدد 34% باشه.
درسته.
حتما متناسب با تورم، حتما متناسب با شرایط، حتما متناسب با پلکانی، حتما این رو
یک خبری تیه روزهای اخیر در فضای مجازی شاید بیشتر در این باره مطرح بود، به همین صورت پلکانی و خب حقوقهایی که یک عددی هستن مثلا 10% و هرچه حقوق کمتر بود افزایش بیشتری رو شامل می شد، همین دیده شده یا این قرار هست دیده بشه؟
این چیزی که من در یک از برنده این عدد رو دیدم 530 به اضافه این، اما چیزی که آقای بهشون گفت بله همین چیزی شما فرمایید، پلکانی در واقع کفش 9% بعد میرسه به در واقع حقوقای بالا به 10%، این عدد در واقع میشه.
و حد اکثر افزایش هم برای مشخص نیست؟
29%
حد اکثر. آره. 30% بگیم.
آره
بله. حد اکثر افزایش خواهد بود. آره. و درباره یارانه ها چه تصمیمی گرفته شده یا خواهد شد؟
ببینید خب یارانه ها که دولت اصلا تو لایه همین سوالش هم آورد حذف میکنه در واقع بحث سوبسیدایی که برای یارانه داده میشد.
یارانه ثروتمندان رو حذف میکنه یا کلا یارانه حذف میشه؟
یارانه تو بحث بالاخره وقتی شما میاد از در واقع برمیداری 4200 رو برمیداری، یارانه خود به خود به نظر میسته جایگاه کمر خواهد شد در برداختن. حالا اون چیزی که در اینجاست، اما اون چیز قانون مجلس و دولت خود نه دولت گذشته نه این دولت در این مدت در واقع پیاده سازی کرده، چون در واقع در چیزی که در واقع قانون مجلس این که یارانه به افرادی پرداخت بشه مشخصن، یعنی اون چند دهه‌ای که 7 دهه‌ای که باید پرداخت بشه و 3 دهه‌ای باید حذف بشه، تا الان اجرایی نشده. ما امیدواریم دستگاه‌های متولی مثل وزارت کار و آموزش و جاهایی که مربوط هستن این رو اجرایی کنن. اجرایی کردن این کار سختی هم نیست به نظر من میرسه.
و این اشاره هم که کردید در مورد ارز 4200 که بحث حذفش مطرح شده، درسته؟
بله اینو پیش بینی کردم در واقع حذف بشه و در بوجه البته برای دارو خیر،
برای دارو هست،
دارو و یک کالای دیگری که اون که گفتن اون وجود داره، بقیه کالاها هست. البته این رو هم باید سیب ما بدانیم، گرچه من مخالف ارز 4200 بودم با تحلیل خودم دارم معتقدم باید دست واسطه قطع کرد، اما واقعیت اینه که ارز 4200 ران در فساد زیاد در جامعه ایجاد کرد.
یعنی من حالا هم نظر خود جناب عالی هم کلیت مجلس هم بر حذف 4200 است.
من نه دیگه رأی ندادم که مجلس، من شخصا
نه نه در بودجه منظورم است.
در بودجه باید ببینیم مجلس به چه صورت عمل خواهد کرد. من شخصا معتقد نیستم ارز 4200 تومانی حذف بشود، فکر میکنم یک فضای سختی کشور اقتصادی خواهیم داشت، اما اگه دولت بتونه کنترل کنه اون پیشبینیایی و پیش‌فرضایی که داره انجام بده خب میتونه خیلی کمک کنه واقعی شدن قیمتا. ارز 4200 ثابت بودنش هم از نظر درست نیست،
توزیع عادلانه این ارز باید صورت بگیره.
اصلا 4200 عدد ثابتی نباید باشه، متناسب با تورم باید پیش روش میداشت. اینی که ما اصلا هر چیز رو ثابت نگه داریم تا زمان کنترل تورم نشه باشه به نظر به ضرر اقتصاده. اقتصاد دستوری در هیچ جای دنیا پاسخ نداره. این نکته کلیدی است. ما ارز 4200 تومانی از زمانی که اعلام شد تا به امروز آیا در کشور تغییر رشد و تغییر نرخ تورم رو نداشتیم؟ مگه متناسب با اون باید این در واقع میشد تا به یک عرضه و تقاضای متعادل میشد، فشارها یک بار در کشور ایجاد نمیشد. اگر فشاری بود در با متناسب با افزایش حقوق و دستمزد مزارات با سطح زندگی مردم اتفاق میفتد. ما وقتی یه دفعه قیمت یه قیمتی رو ثابت نگه میداریم یه افراد بعد چند مدت به انفجار میرسه دیگه، اون انفجار سبب میشه مشکلات مردم زیادتر بشه.
یک موضوعی رو به رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرده که به عنوان پیشبینی البته اعلام کرده که با حذف ارز 4200 تومانی برای دهک‌های پایین جامعه یارانه جبرانی در نظر گرفته بشه.
خب حالا باید ببینیم چقدر میتونه. ما واقعا از یارانه، من شخصا با عنوان عضو کمیسیون خیلی خاطره خوبی ندارم.
درست.
چون یارانه این که ما داریم 45500 شما با دلار محاسبه کنید بعد الان بگید چقدر میشه.
درست.
خب الان این عدد خیلی همخوانی نداره.
نداره بله. بسیار خب متشکرم. ممنون از گودرزن.
ارادتمند شما.
درود بر شما بزرگوار.
تشکر می‌کنم از جناب علی و همه شنوندگان که حوصله به خرج دادن و امیدواریم مملکت ما رو به رشد
ان شاء الله. ممنون هم رایتون.
ما امیدوار هستیم به آینده کشور و امیدوار هستیم به برنامه‌های
دولت ما. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره لایحه بودجه 1401 گفتگو داشتم با مهرداد گودرزمند چگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. خب گفتگوی پایانی رویداد امروز هم به نوعی مرتبط با موضوع بودجه 1401 هست. هدفگیری رشد 8% در بودجه سال آینده. جناب علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این بخش با ما هستن. آقای جدی سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای جدی، آقای رئیس جمهور با اشاره به اینکه عدالت در توزیع ثروت در بودجه سال آینده پیش بینی شده، اعلام کردند که در لایحه بودجه 1401 یک رشد اقتصادی 8% هدف گیری شده. در این مورد توضیح فرمایید.
بله، ببینید در بحث بودجه در دورهای در سال‌های گذشته مقداری تو توزیعش برای استفاده از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در کشور عملاً توزیع بر اساس اون شکل نمی‌گرفت. لذا خب متمرکز میشد در چند تا نقطه خاص یا در چند جای خاص یا در جای چند تا صنعت خاص. این باعث میشد که عملا رشد اقتصادی ما هم متوازن نباشه هم چشمگیر نباشه. و همدلله امسال یک ابتکاری که اینا در بودجه به خرج دادن که به نظر من خیلی ابتکار خوبی هم هست، صندوقی که برای استان تعریف کردن و داره صندوق هم توزیع عادلانه ای انجام دادن در بحث اعتبارات که از ظرفیت های همه کشور استفاده کنن برای رشد اقتصادی، به نوعی برنامه محور و خروجی محور کردن بعد رشد رو. یعنی عملا اومدن ظرفیت استانها، مناطق مرزی و همه مجموعه کشور استفاده بکنن که من فکر میکنم واقعا این ابتکاری که به خرج دادن اگر در عمل هم اتفاق بیفته و ظرفیت همه استانها بیاد به کمک بحث رشد توسعه اقتصادی ما، به نظر من میشه نزدیک شد به این رقمی که وجود داره. این رو یک نکته. نکته دوم در بحث تمرکزی که قبلا بودجه بود در خود سازمان برنامه بودجه و حتی وزارتخانه ها هم بخشی دستشون باز نبود، بسته بود در بحث جذب اعتبارات یا بحث توزیعش، یه مقداری الان تمرکزش از سازمان برنامه بودجه بخش زیادش اومده در وضع وزارتخونه ها که یه مقداری دستشون بازتر باشه و عملیاتی تر بتونن کار بکنن. این از یک بعدش خوبه، یه مقداری مسیح کوتاه‌تر شده در بحث این که بتونن اعتبارات رو دوست به نتیجه برسونن. ولی یک اشکال دیگه هم هست که ما انتظارمون فراتر بود که این بود که یه مقداری دست استانها رو هم بازتر بگذارن. دقت میکنید؟
بله.
بحث استانها خب الان در بحث بودجه‌پرانیش یه مقداری از 200,000 میلیارد تومانی که وجود داره، 40,000 میلیارد تومانش در استان هاست، باقیش متمرکز در وزارتخونه هاست. ما انتظارمون از این بود که یه مقداری در بحث استانها و اختیار استانداری ها و سازمان برنامه بودجه استانها رو بیشتر بکنن و در بحث اعتبارات اونها هم جای تصمیم گیری و جای برنامه ریزی براشون بیشتر باشه که بتونن توسعه نقش بیشتری داشته باشن. این مقداری یک قدم جلوتر رفتیم، ولی به نظرم بیشتر هم میتونستن جلوتر برن و استانها رو هم دست و بالاتر بگذارن در این قضیه.
ان شاء الله منتظر بررسی مجلس هم خواهیم بود درباره لایحه.
بله بله قطعاً تو این قضیه مجلس
رو در زمینه خواهیم شد. آقای جدی ما یک دقیقه فرصت داریم، پیامک‌های بسیاری در موضوع خودرو داریم چون جناب علی کمیسیون صنایع هستید و مرتبط
بله.
جناب علی خبر خوبی برای مردم در موضوع خودرو دارین؟
این در بحث خودرو خب یه مقداری خود وزارتن و خودروسازی قیمت و بخشش رو بالا برده بودن و دو مرحله، یه مرحله اینا اومدن قیمت رو بالا بردن که خب خیلی قیمت افزایش قیمت زیادی بود بله. که ما هم اعتراض کردیم، نعره زدیم، نهایتاً آقای رئیس جمهور این رو لغو کردن، گفتن افزایش قیمتی نباید اتفاق بیفته. دوباره مجدداً اینا از سازوکار قبلی که شورای رقابت بود آوردن یک افزایش قیمتی داشتن که خب باز ما این هم در کمیسیون موافق نبودیم و نظرمون بر این بود که اول باید اصلاح ساختار در خود رو انجام بشه. یعنی اگر افزایش قیمت با همین ساختاری که هست اتفاق بیفته عملا در
کیفیت رفت و برگشت خود رو گرون شده.
ما بله، حالا ما دیروز وزیر رو در کمیسیون خواستیم و جلسه گرفتیم و مسائل رو مطرح کردیم. یک کمیته مشترکی قرار شد بین کمیسیون و وزارت صنعت شکل بگیره و تعیین تکلیف بکنه این قضیه رو.
تا کی زمان مشخص کردن؟
الان این کمیته من فکر کنم تو همین دیروز کمیته معرفی شد. افرادی بله. که از کمیسیون هستن جلسه هایشون من فکر کنم از یک دو روز آینده شروع خواهد شد.
انشالله خبرهای خوبی رو بشنویم و از پیگیری مجلس سرزمین خودمون.
ولی ما همچنان وقتی دست رو بحث واردات خودرو که بازار بالانس بشه مقداری، شما نیاز ما از طریق خودروسازی داخلی به اندازه کفایت تامین نمیشه. ما نظرمون بر این بود که این رو حتما بخشش وارد بشه که بازار تعدیل بشه، مقداری عرضه و تقاضای ما بالانس‌تر بشه، بشه تصمیمات اساسی گرفت که هنوز ما کمیسیون معتقد به این قضیه هم هستیم، دنبال خواهیم کرد
ان شاء الله. متشکرم از پیگیریتون، خدا نگهدار. درباره هدفگیری رشد 8% در بودجه 1401 گفتگو داشتم با علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.